شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نشست مجلس عراق برای تصمیم گیری درباره اعلام وضعیت فوق‌العاده به حد نصاب نرسید. روسیه اعلام کرد به دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران نسبتاً خوشبین است. و فیلمی از اظهارات نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره انتخابات سال 88 خورشیدی منتشر شد. خبرها رو آغاز می‌کنیم با اخباری از عراق و سری می‌زنیم به آخرین تحولات در این کشور بحران زده. نشست اضطراری مجلس عراق برای تصمیم‌گیری درباره اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور به حد نصاب نرسید. هم‌اکنون مهرداد قاسم‌فر همکارم که از روز گذشته تا امروز مسئولیت خبرهای مربوط به این بحران رو به عهده داشته و دنبال کرده این ماجرا رو، در استودیو حضور داره تا یک نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در این خصوص، ضمن اینکه حسن روحانی هم در این باره اظهار نظر کرده. اما مرتاد، مایلیم که بیش از هر چیز بدونیم که تا این لحظه چه اتفاقاتی رخ داده.
همینطور که گفتی، به نشست پارلمان عراق که قرار بود یک جلسه اضطراری تشکیل بدن برای اعلام شرایط اضطراری به درخواست آقای نوری مالکی نخست وزیر عراق، به دلیل اینکه به حد نصاب نرسید تشکیل نشد. و علت اون هم اونجور که خبرگزاری رویترز گفته که ائتلاف سنی‌ها و کردها چون مخالف اعلام وضعیت اضطراری بودند، این نشست به حد نصاب نرسیده. اونها نگران اینن که این جلسه باعث بشه که بر اساس قانون اختیارات بیشتری به آقای نوری مالکی داده بشه و ایشون قدرت بیشتری پیدا بکنه و اون به دلیل اینکه به هر حال این اختلافات قومی در عراق هست، ایشون شیعه است و اونها گروه های سنی، نمیخوان که این قدرت رو به آقای مالکی بدن. اما مسئله عراق همچنان خبرهای مختلفی رو در پی داشته. اخیراً یک بیانیه منتشر شده که آسوشیتد پرس این بیانیه رو اعلام کرده از طرف گروه داعش. گروه داعش در واقع در این بیانیه سوگند یاد کرده که بعد از تصرف دو شهر کلیدی سنی نشینی که تا به حال در واقع تصرف کرده به سوی بغداد حرکت بکنه. و ابو محمد عدنانی سخنگوی این گروه هست، در این بیانیه همچنین تهدید کرده که جنگجویان داعش شهرهای شیعه نشین جنوبی عراق رو هم مثل کربلا و نجف رو هم تصرف خواهند کرد. میدونی که این دو شهر مقدس شیعیان هست و جاییست که تقریبا میشه گفت در مرکز قدرت گروه های اکثریت شیعه عراق قرار داره و شهرهای بسیار امنی تا به حال اعلام میشد. منتها الان با این تهدیدات احتمالاً حالا یا جنگ روانی هست یا اینکه برنامه‌ای برای این مسئله هست، باید منتظر شد دید. این صحبت ها البته آسوشیتد پرس در این حال میگه که نتونسته این بیانیه رو در با منابع مستقلش تایید بکنه، ولی به هر حال منتشر شده. از طرفی ترکیه اعلام کرده که در حال مذاکره برای آزادسازی 80 گروگانی هست که در این چند روزه در موسل به وسیله گروه داعش در واقع به گروگان گرفته شده بودن. ترکیه، گروگان های ترکیه، کسانی که 48 نفرش از سفارت ترکیه بودن و بقیهش هم راننده و کسانی بودن که تبعه ترکیه بودن در موسل. گفته که در این حال خبرهای منتشر شده چند تا از این گروگان آزاد شدن، اما ترکیه گفته ما نمیتونیم اینو تایید بکنیم. اما از طرفی بازار نفت هم با یک جهش خیلی شدیدی روبرو شده نسبت به سه ماهه گذشته. از ترس بالا گرفتن بحران در عراق، نفت برنت با 2 دلار افزایش در هر بشکه به قیمت 112.29 دلار رسیده که به هر حال موسل مقام دومین شهر نفتی رو بین شهرهای کشورهای تولید کننده نفت که عضو اوپک هستن رو داراست. یک نشست اضطراری هم در بروکسل به خواست ترکیه برگزار شده که رجب طیب اردوغان با جو بایدن معاون باراک اوباما گفتگو کرد درباره تحولات عراق.
اما حسن روحانی هم واکنش نشون داده به این اتفاقات، اگر که میشه یه مقدارم در مورد واکنش آقای روحانی صحبت کنیم.
آقای روحانی امروز با اشاره به خشونت‌ها و تروریسم افراطی سنی در عراق گفته که در واقع ایران با این خشونت‌ها مقابله خواهد کرد، با هر چه که از دستش بر بیاد در توانش بر بیاد به دولت عراق کمک خواهد کرد. در این باره آقای روحانی یک سخنرانی زنده کرده که از تلویزیون دولتی ایران پخش شده.
آقای صدای آقای روحانی رو هم می‌سن که همکارانم آماده کردن، اگر امکان داره که صداشون رو بشنویم.
ما به عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران این خشونت‌ها را تحمل نخواهیم کرد، این ترورها را تحمل نخواهیم کرد و به نوبه خود همونطور که در سازمان ملل ما اعلام کردیم، ما با خشونت و افراد و تروریسم در منطقه و جهان می جنگیم و مبارزه می کنیم.
شنونده بخش خبری هستید و نگاهی داریم به آخرین تحولات در خصوص بحران در کشور عراق. اما صدای حسن روحانی رو شنیدیم، رئیس جمهوری ایران رو، که اظهار نظری کرده درباره این بحران. آقای روحانی، آیا دقیقا مشخص کرده که جمهوری اسلامی ایران قصد داره که کمکی بکنه از نظر نظامی یا
نه؟ آقای روحانی مشخص نکرده، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم که در همین باره اظهار نظراتی کرده مشخص نکرده، اما مشخص است که دولت ایران به شدت در این باره نگران هست و تلاش میکنه که از دولت آقای نوری مالکی در این رابطه حمایت کامل بکنه. به هر حال این موضوع داعش موضوعی است که احتمالاً بحرانش به مسائل ایران و مسائل منطقه‌ای هم گسترده خواهد شد. ایران متحد دولت شیعه نوری مالکی بوده تا به حال و این حمایت رو هم ادامه خواهد داد قطعا.
مرداد قاسمفر همکارم بود که نگاهی داشت به آخرین تحولات در خصوص بحران در عراق. اما در همین ارتباط اجازه بدید که گزارشی رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
پیشروی شورشیان وابسته به گروه دولت اسلامی شام و عراق در حالی ادامه دارد که به تدریج گمانه‌زنی ها درباره تأثیرات این اتفاق بر منافع و سیاست های جمهوری اسلامی در همسایه شرقیش در حال افزایش است. ایران از حامیان اصلی دولت نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق محسوب می شود و گروه داعش نیز جمهوری اسلامی را از دشمنان اصلیش می داند. این اختلاف مواضع در تحولات سوریه به شکل پررنگتری در جریان است و به این ترتیب حساسیت های مقامات جمهوری اسلامی به اتفاقات اخیر در عراق قابل پیش بینی است. از جمله روز چهارشنبه مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حملات شبه نظامیان داعش به شهر موسل ابراز امیدواری کرد که به گفته او اقدام مشترک ارتش، نیروهای امنیتی و مردم عراق در مقابله با تروریست ها امنیت و آرامش را به مناطق مورد هجوم بازگرداند. حبیبه حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین المللی، درباره تأثیر تحولات اخیر عراق بر منافع جمهوری اسلامی میگوید:
ناامن‌تر شدن عراق و به اصطلاح بی‌ثبات‌تر شدن عراق لزوماً به سود جمهوری اسلامی نیست، به خصوص که دولتی که در بغداد سر کار، دولتی متحد با جمهوری اسلامی، اگر این دولت بیش از پیش در معرض تهدید قرار بگیره، خب اتفاق خوشی نیست برای جمهوری اسلامی. ضمن اینکه بخشی از کمک‌ها، اقدامات تأمیناتی جمهوری اسلامی در رابطه با سوریه هم از طریق همین خاک عراق یا از فضای عراق انجام می شده. اینها همه مثلا به نوعی آسیب و ضرره اگر بیش از پیش این دولت مستقر در بغداد تضعیف بشه از طریق این حملاتی که امروز داره میشه. ضمن اینکه خب به نظر میاد که در سیاست کلی عراق هم جمهوری اسلامی شاید به این نتیجه برسه که باید بیش از پیش دولت المالکی رو به این سو برونه که در رابطه با کشورهای عربی خلیج فارس یه مقدار سیاستش رو متفاوت بکنه و در عرصه داخلی هم همونطور که گفته شد یه مقدار راه انسجام همه گروه ها و توایف و اقلیت های مذهبی رو در پیش بگیره، نه اینی که به اصطلاح اون جنبه شیعه گری یا اتحاد با تهران رو بخواد عمده بکنه.
با این همه برخی تحلیلگران تحولات فعلی در عراق را به طور کامل به ضرر جمهوری اسلامی نمی‌دانند. از جمله حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل دنیای عرب، که می‌گوید تحولات اخیر باعث متحد شدن نیروهای مخالف پیرامون دولت نوری المالکی می‌شود.
جمهوری اسلامی در پی حاکم کردن آقای مالکی در عراق و این تحولاتی که صورت گرفته، نیروهای ضد داعش و ضد القاعده را با آقای مالکی متحد میکنه. منتها باعث دید که آقای مالکی چقدر توانایی اونو داره که این مناطق رو پس بگیره، به خصوص که تمام مناطقی که الان تصرف شده اینها مشرف بر صحرای غربی عراق هستن و یه مقداری از لحاظ جنگ با این چریکای القاعده و داعش برای آقای مالکی مشکل. ضمن اینکه دو نیروی اساسی در شهرها اعلام بی‌طرفی می‌کنند. یکی عشایری هستند که افراد و رهبران داعش برای آنها پیام میدن و از آنها میخوان که اعلام بی‌طرفی کنند، و دوم پلیسی که در شهرها وجود داره. فشار برای آقای مالکی خیلی زیاد میشه. حالا جمهوری اسلامی اینجا احتمالاً به نفع آقای مالکی آمادگی خودش رو برای دخالت اعلام میکنه. منتها این دخالت جمهوری اسلامی هم بایستی با اجازه آمریکا باشه، هم بایستی با موافقت کشورهای عربی.
در واکنش دیگر از سمت مقامات جمهوری اسلامی به تحولات عراق، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه در دیدار با سفیر سوریه در تهران پیشروی نیروهای داعش در عراق را زنگ خطری برای امنیت منطقه و نیازمند توجه جدی از سوی دولت‌ها و مجامع بین‌المللی دانست. در ادامه چنین اظهاراتی، برخی تحلیلگران احتمال دخالت عملی ایران در تحولات عراق را بعید نمی‌دانند و می‌گویند ممکن است جمهوری اسلامی برای حفظ شرایط موجود مانند سوریه در عراق نیز به حمایت علنی از دولت نوری المالکی بپردازد. همنه سیدی، کارشناس مسائل بین‌المللی و آشنا به تحولات کردستان عراق، از جمله حامیان این نظریه است.
قبل از این تحولات شرایط کل عراق، چه در کردستان چه در مناطق جنوبی و مرکزی، هیچ وقت چنین به نفع ایران نبوده. ایران میشه گفت هم در کردستان عراق نفوذی داشت، هم در دولت مرکزی، در مناطق شیعه نشین، در مناطق جنوبی و بصره شرایط ایدئالی داشت ایران، و تصور نمیشه که ایران خواستار تغییر شرایط باشه. ایران میخواست که این شرایط حفظ بشه یا حداقل یکم بهتر بشه شرایطش، و به نظر من برای ایران استثنا در این مقطع امنیت عراق مهمه، و فکر میکنم که مقامات ایرانی حتی بتونن گزینه‌هایی رو آماده داشته باشن که به صورت عملی به حمایت از دولت نوری مالکی رو حدازن.
مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر همزمان با پیشروی نیروهای داعش در عراق از اتخاذ تدابیر امنیتی و تقویت مرزهای ایران خبر دادند. در این باره علی عبداللهی، معاون امنیتی وزارت کشور ایران، گفته است ما نمیتوانیم منتظر وقوع حادثه باشیم، لذا اقدامات پیشگیری را دنبال و اجرایی میکنیم.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما قرار است نماینده مجلس شورای اسلامی ایران برای آنچه مقابله با ابعاد فساد در فوتبال خوانده شده به برزیل سفر کنند. شاهین بشیری.
به دنبال لغو سفر حمید رسایی به برزیل، حال قرار است حسین آذین، عضو دیگر کمیسیون اصل 90 مجلس ایران برای نظارت بر رعایت اخلاق اسلامی و تماشاگران و همچنین بررسی ابعاد فساد در فوتبال در جریان مسابقات جام جهانی فوتبال به برزیل سفر کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به نقل از وبسایت تدبیر، حسین آذین با اشاره به انصراف حمید رسایی از سفر به برزیل به دلایل شخصی گفت که حال شخص وی به همراه دو نماینده دیگر از کمیسیون اصل 90 برای انجام ماموریت به برزیل اعزام می‌شوند. وی در گفتگو با تدبیر که روز چهارشنبه 21 خرداد ماه منتشر شد گفت ما باید به طور کامل به تمامی اقدامهای تیم ملی و حتی هنرمندانی که تیم ملی را در سفر به برزیل همراهی می‌کنند نظارت داشته باشیم تا خدای نکرده کاری خلاف آداب اسلامی و ایرانی صورت نگیرد. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس افزود از سوی دیگر ما برای نظارت بر تماشاگران ایرانی نیز برنامه ریزی دقیقی داریم و حتما آن را اعمال خواهیم کرد. بحث سفر نمایندگان مجلس به برزیل 11 خرداد ماه رسانه‌ای شد، زمانی که روزنامه‌های ایران از جمله آفتاب یزد با انتشار نامه‌ای با سربرگ اداره تشریفات مجلس شورای اسلامی درباره سفر حمید رسایی به برزیل اعلام کردند که آقای رسایی و فرد دیگری به نام مهدی شافعی که خود را کارشناس و دبیر کمیته ارتقای سلامت اداری معرفی کرده از وزارت امور خارجه ایران درخواست گذرنامه سیاسی کردند. به دنبال رسانه‌ای شدن این امر، پایگاه‌های خبری مختلف و برخی از نمایندگان مجلس به این مسئله اعتراض کردند و از جمله استفاده از بیت المال برای این نوع سفرها را مورد انتقاد قرار دادند. حسین آذین، نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مقصود از این سفر دیدن مسابقات به هزینه بیت المال نیست، گفته است مجلس قصد دارد با ابعاد فساد در فوتبال مقابله کند. به گفته این نماینده مجلس، در گذشته نیز تعدادی از نمایندگان از طرف فراکسیون ورزش مجلس به جام جهانی اعزام شده بودند.
گزارش شاهین بشیری ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. از شما دعوت میکنم که با شنیدن موزیکای روز ایرانی و فرنگی ما رو همراهی کنید.